والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. از کنم بحث ما در اخبار منبلغ اینها نه روایتی هستند که مرحوم صاحب وسائل در باب هجدهم از ابواب مقدمات العبادات این روایت را آورده و مرحوم علامه مجلسی در بهار پس از اینکه روایت هشام ابن سالم را که قبلا خوندیم امروز هم با تکرار میکنیم، بعد از اینکه روایت هشام را نقل کرده فرموده این خبر مشهور و معروف است که رواه الخاصة والعامة. چون در ابتداء اکثر این روایات من بلغه ثواب على عمل، کلمه من بلغ وارد شده، لذا این اخبار معروف شده اند به اخبار من بلغ. شکی هم نیست در صحت این اخبار، زیرا گرچه ممکنه در بعض از این روایات خلل سندی باشه، اما در مقابل تعدادی از اونها از نظر سند صحیح هستند. مرحوم شیخ این اخبار را در ذیل شبهه وجوبیه آورده، پس از اینکه بحث را در شبهات حکمیه وجوبیه مطرح کرده و نتیجه گرفته که مرجع اصل براءت همانند شبهات و حکمیه، بعد تنبیهاتی ذکر کرده. در تنبیه اول فرموده بحث ما در شبهات وجوبیه در جایی است که وجوب مستقل در کار باشه، نه وجوب ضمنی مثل وجوب جود یا شرط. در تنبیه دوم وارد شده در اینکه چگونه احتیاط در شبهات وجوبیه در عبادات معقوله، با اینکه عبادات محتاج به قصد امره و با شک در وجود امر چگونه احتیاط کنیم، با اینکه مستلزم تشریع. بعد در صدد جواب برآمده که این بحث را ما هم مفصلا ذکر کردیم و عرض شد به اینکه به همان رجا و احتمال امر میتوان عمل را اضافه به مولا داد و به همین مقدار عبادیت حاصل خواهد شد، علاوه که گفتیم می شود به قصد خود امر به احتیاط هم عبادت را اتیان کرد. شیخ هم شریح این جواب را داده بعد وارد میشه میفهمن که اما در موردی که خبر ضعیفی بر استحباب شیعی وارد شود، اینجا دیگه احتیاج به تکلف امر احتیاطی نیست، به خاطر اخبار منبلغ. میگه طبق اخبار منبلغ ولو روایت ضعیف هم باشه عمل مستحب میشه و میشود عبادت را به قصد امر استحبابی اتیان کرد، حاجتی به امر احتیاطی نیست. مرحوم آقای آخوند هم باز در تنبیه دوم پس از اینکه براءت را تشیید میکنه در مقابل اخباریه، اما از شبهات حکمیه و شبهات وجوبیه و تحریمیه، بعد تنبیه اول را که در اصالت عدم تذکیه بود ذکر میکنه، تنبیه دوم را در همین مسئله احتیاط در عبادات مطرح میکنه، در اواخر بحث وارد میشه در اخبار منبلغ. میفهمد که وقتی به این اخبار تمسک کرده اند در مورد عبادات و فرموده اند که میشود به وسیله اخبار منبلغ اثبات استحباب عمل را نمود و به قصد امر عبادت محتمل را اتیان کرد. اما مرحوم استاد خمینی در انوار الهدایه جلد دوم صفحه 131، ایشون هم در ذیل تنبیه دوم با این اخبار را ذکر کرده و نظرات مختلف را بیان کرده. استاد خویی هم این بحث را در مصباح جلد دوم صفحه 138 آورده، اما مقرر به صورت مختصر و مجمل بیانات استاد را ذکر کرده. بسیار خوب، به هر حال این اخبار دلالت دارند بر اینکه اگر به کسی ثوابی بر عملی برسد ولو به وسیله خبر ضعیفی و خبر غیر معتبری، اگر به اون رسید که آقا مثلا صلات اعرابی اگر کسی بخواند فلهو کذا من الثواب، فرمود طبق این اخبار می شود گفت عبادت مشکوک را به رجاء ثواب اگر کسی آورد، این عبادت مستحسن است و بر او خدای متعال ثواب خواهد داد. خب این اخبار را من تیمونم، چند تا از این روایاتش را باز می‌خوانم، بعد وارد بحث بشیم. از این روایات سه چهار تا رو من انتخاب کردم. اولین حدیث همین باب حدیث اول عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر، به کسی ثوابی بر یک عمل خیری برسه، فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. دقت کنید این روایات به یک اعتبار به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول روایاتی است که فرموده اگر کسی بهش ثوابی بر یک عملی رسید و اون عمل را انجام داد، همین انقدر فرموده اگر اون عمل را انجام داد، خدای متعال به او اون ثواب را خواهد داد. این یه دسته. دسته دوم می‌فرماید کسی اگر به او ثوابی بر عملی رسید و به قصد اون ثواب مقید می‌کنه، به قصد اون ثواب و به التماس گفته رسول عمل را انجام داد، خداوند ثواب را به او خواهد داد. پس بعضی مقید شده که اگر عمل را به رجاء درک ثواب انجام داد، اون ثواب نصیبش میشه. بعضی دیگه این عنوان رجاء اون عمل را نیاوردن، فرمود اگر اون عمل را انجام داد، خداوند متعال به او اون ثواب را میده. به عبارت دیگر بعضی مطلق است و بعضی مغیر. اما از دستی که مطلقاً سه روایت را میخوانم، یکیش همین روایت بود من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلك، او را عمل کرد، خدا اون اجر را به او خواهد داد. روایت دیگر که باز مطلقه، این روایت را مرحوم برقی در محاسن نقل میکنه، ان علی ابن الحکم ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله، همین انقدر، فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. که علامه مجلسی میگه این روایت ها رواه الخاصه و العامه. اینم حدیث دومی که به صورت مطلق فرموده عمل کنه این ثواب گیرش میاد. سومین حدیث مطلق این باب عرض کنم که حدیث ششم همین بابه که ابن فهد هلی نقل میکنه، قال رب الصدوق عن محمد ابن یعقوب به طرقه الى الائمت علیهم السلام، که معروف فخر المحققین گفتین روایات در حد تواتره، خب برای خاطر اینکه چون اینجا من جمله میگه محمد ابن یعقوب نقل کرده روز صدوق عن محمد ابن یعقوب به طرقه الى الائمه علیهم السلام، نه یک امام، ان من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما نقل الی، اگر کمون هم طبق اون چه که شنیده نباشه. این سه روایت از مجموع نه تا انتخاب کردیم که مطلقه، یعنی فرمود اگر اصل عمل را انجام داد خداوند منان به او اون ثواب را خواهد داد. اما روایاتی که مقید شده به غیر این که عمل را به قصد اون ثواب انجام بده، این روایات یکیش حدیث چهارم از همین بابه که مرحوم کلینی نقل میکنه تا مرحوم برقی نقل میکنه عن ابیه عن احمد ابن نوح عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي، به قصد اینکه فرمایش پیغمبر را عمل کرده باشه، کان له ذلك الثواب و ان کان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. این یک روایتی که میگه به قصد امر پیغمبر اگر انجام داد، روایت دیگری که باز مقید شده باز همینطور روایت محمد ابن مروان حدیث هفتم از این باب، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، به خاطر تقاضای اون ثواب امر را انجام داد، اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. گرچه که حدیث درست با واقع هم مطابق نباشه، دقت می‌فرمایید این روایات همه مشترکن در این مقدار که اگر کسی بهش خبری واصل شد ولو این حدیث مطابق واقع هم نباشه، اگر او خبری دادن که فلان عمل فلان ثوابی را داره، این هم به رجاء درک ثواب اون عمل را انجام داد، خداوند متعال به او اون ثواب را خواهد داد. درست، بعد این قبیل زیاد درسته، من احسن کنم فرمایش خوبیه. خب عرض میکنم حضورتون که این ما هم منافاتی نداره، اون شخص جاهل حدیث به خاطر این عمل مستحق عقاب هست، گناه هم کرده، پدرش هم برمیارن. اما من شما که این حدیث را شنیدیم و مطابق مخالف عقل هم ندیدیم او را در اعمال مستحب نه اعمال واجب، در اینها به رجاء اون ثواب عمل را انجام بدی، ثواب گرون میاد، ولی چون بالاخره انقیاده در مقابل حقه. گفت مثل فیر از کنم حضورم که روایاتی که در باب خمس وارد شده فرمود تو بخور لکل مهنا و علیه الوزر. حالا ما هم عمل میکنیم بر رجای اینکه شاید پیغمبر گفته باشه گناه به گردن او، اما ما چون به رسم انقیاد و عبودیت انجام میدیم خداوند متعال تفضلا به ما ثواب بده. این منافاتی با هم نداره. عرض میکنم حضورتون که بسیار خوب این اخبار هست. به این مناسبت بزرگان در رابطه با اینکه در عبادات امر معتبر است تا بتوان احتیاط کرد، زیرا بدون امر اتیان به عبادت تشریع و حرامه، آقایون به این مناسبت این اخبار را آوردن، گفتن که بله در عبادات اگر امری در کار نبود احتیاطش همون اشکالاتی است که در روزهای قبل گذشت، اما اگر ولو یک خبر ضعیفی به یک عبادتی برسد به ما، ما میتوانیم اثبات امر با اون عمل کنیم و دیگه احتیاط بی اشکاله، چون اتیان به عمل به قصد امر میشه. این اخبار و این هم از کنم که دو قسم خبر. البته قبلا یه اشاره بکنم و اون اینی که آیا این دو قسم که بعضی مطلق بود، فرمود اگر کسی اون عمل را انجام داد خدا ثواب بهش میده، و بعضی مقید کرد گفت اگر اون عمل را به قصد اون ثواب و التماس اون درخواست انجام داد خدا به او ثواب میده. آیا این دو تقیید میشن؟ یعنی مطلق که قسم اول است به قسم دوم مقید میشود ام لا؟ برخی گفتن نه، اینا چون باب مستحباته، در مستحبات اطلاق و تقیید نیست، مثل روایاتی که در زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شده که فرمود به اینکه زیارت حسین اما وقت فرمود مستحبه. عدی از روایات شب جمعه را وارد شده، عدی زیارت حسین در لیله عرفه و یوم عرفه، میگه خب منافاتی نداره، همش خوبه، این ایام افضله. یا روایاتی که در صیام وارد شده که بعد میگه مطلق صیام مستحبه، مثلا روز جمعه، روز مولود، سایر ایام استحباب زیادتر داره. بعضی گفتن از این قبیله، اینجا هم عمل به صورت مطلق و بدون قصد التماس قول نبی هم ثواب دارد مستحب، و قصد قول نبی هم انجام دادن این هم دارای ثواب منتها آکده. اما مرحوم آخوند و شیخ این احتمال دارن که اینجا ولو مستحبه اما باب اطلاق و تقیید حاکم باشه، چون که مدار در تقیید و اطلاق به وحدت مطلوبه. گفتن اگر از لسان دلیل استفاده کردیم یک حکم مطلق مقید میشه، اگر استفاده وحدت مطلوب نکردیم تقیید نیست. در اینجا این روایات ازش برمیاد که یک ثواب بر این عمل داده میشه، مشروعیت عمل محتمل را در عبادات میخواد اثبات کنه. پس یک مطلب مقصوده، نمیدونیم مطلقا این مشروعیت ثابته یا به قید التماس قول نبی. گفتن چون وحدت مطلوب است تقیید میشه اطلاق به مقیداتی که تقیید کرده. بسیار، حالا این بحث بمانه تمام. مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، این روایات بر چه دلالت دارن؟ خب سند تمام، آیا معنای این روایات فقط اثبات اصل ثوابه یا معنای این روایات تسامح در ادله سننه یا معنای این روایات اثبات احتیاط و ثبوت ثواب بر عمل مقید به طلب قول رسول الله؟ سه احتماله. احتمال اول اینکه این روایات جز همون حکم عقل چیز دیگری نمیگه. ما در روزهای قبل بعض رسوندیم از دیدگاه عقل انقیاد در مقابل خدا موجب استحقاق ثوابه. کسی به امید و به احتمال این که مولای حکیم و مولای خالق منان چیز را بخواهد انجام بده، مسلماً چنین عبدی ارقای مرتبه تقرب را طلب می کنه، مثل عیاض با سلطان محمود غزنوی. به سلطان محمود گفتن چرا انقدر عیاض عبد نوکر کنزر خرید را دوست داری؟ و برای کسرت انقیاد و درایت او. خب معلومه هر قد عبد منقاد تر باشه بگی شاید خدا این را میخواهد، به احتمال حتی میره دنبال مطلوب، قطعا مستحق ثواب و تقرب الالله. پس این روایات مازاد بر همون حسن انقیاد چیز را نمیده. میخواد بگید بله مثل عبد منقاد ثواب گیرش میاد. این یک احتمال که برخی احتمال دادن من هم سیدن الاستاد. احتمال دوم همان است که زیاد به گوشتون خورده، تسامح در ادله سنن. فرمودن از این روایات استفاده میشه که در مستحبات ولو واقعیت نداشت عمل کنید. مستحب است و مندوب و مطلوب. ولذا فرمودن لقاعدت تسامح فی ادلت سنن. ولذا فتوای به استحباب میدهند با اینکه روایت او ضعیفه. چرا؟ چون میگن به خاطر اخبار من بلد روایات مستحبات و مکروهات حجتند گرچه راوی ثقه نباشه. اینم یک احتمال. احتمال سوم آن است که نه، این روایات میخواد بگه عمل چون رنگ خدایی برمیداره ثواب گیر آدم میاد، و الا لو خلیه و طبعه عمل بی ارزشه. چطور؟ برای اینکه بسیاری از اعمال که فضلا میدانید که با یک امر عرضی ارزش بالاتری پیدا میکنه، مثل اینکه رفتن مثلا به بازار فی نفسهی چیز مباهه، اما اگر پدر امر کرد میگیم حالا به خاطر اطاعت والد واجب میشه. زیارت اگر رفیق به خاطر محبت به امیر المؤمنین انجام گرفت، رنگ محبت پیدا کرد، ثوابش مضاعف میشه. این روایات هم میخواد این را بگه به قرینه اون دو حدیث مقید. میگه عملی را اگر به خاطر رسول به فرمایش پیغمبر و به خاطر تلبس به ثواب انجام داد، دارای قرب و ارزش و ثواب میشه. کدامی که از این سه معنا مراده؟ احتمال اول را جمعی گفتن که این روایات در مقام فقط بیان اینه که ثواب بیندن به مخرخص منقاد، حالا چه میخواد جهت طلب قول رسول الله هم نش بیاد یا نیاد. احتمال دوم گفتن برخی از بزرگان که آقا این خیلی بعیده، حکم خدا باید با دلیل مستند باشه، چه واجب چه مستحب. به چه مناسبت ما بگیم خدا فرموده خوردن انار در روز جمعه مستحبه و اینکه خدا نگفته، دلیل معتبری هم مرش نیامده. یه حدیث ضعیفی به فرمایش شیخنا، من اکل مرز کنم بسل فیل مکه فله الجنه، اون رایی مخواست بس بفروشه، مرز کنم که پیازاشو منده بود روی دستش، یه خبیث را وادار کرد به جعل حدیث و آمدن خریدن. این چه ثوابیه؟ کجا ما میتوانیم بگیم که به اخبار مستحبات ولو معتبر نباشد حجت؟ این دروغه، زیرا حجیت به معنی اعتبار و القاء احتمال خلافه. چطور پیغمبر امام میگه ولو پیغمبر نگفته؟ داره امام نفی میکنه احتمال خلاف را، تثبیت میکنه و در نهال بگه حجته. این قابل قبول نیست. احتمال سوم که بگیم تغییر به این عمل ارزش داده. بله بله، پس همین بگیم معتبره به حدیث و از کنم حجته؟ نه، بنابراین همون مسئله انقیاد. احتمال سوم که بیم بگیم به خاطر طلب قول رسول الله این ارزش پیدا کرده، این احتمال بحثیست که انشاءالله خواهد آمد. حالا یه روایتی هم تیمونن براتون بخوانم، این حدیث را توجه کنید. عرض کنم ان ابی عبدالله، حدیث عرض کنم که باب بیستم از همین ابواب مقدمات العباده است که دیشب نگاه میکردم، گفتم ما از این هم فرض کنم بد نیست هم من عرض کرده باشم. امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام. کسی که خدا را شناخته باشه و خداوند متعال در دیدگان او عظیم و منزلت بزرگ داشته باشه من عفاه الکلام، دهنش را از گفتار میبنده، و من عبتنه من الطعام، و غنا نفسه بالصیام و عنا نفسه بالصیام و القیام. نفس خودش را به تعب میاندازه با روزه گرفتن و قیام در شب. قالوا با آبائنا و امهاتنا یا رسول الله. وقتی پیغمبر این فرمایش گفت اصحاب گفتن پدران و مادران ما فدایت ای رسول خدا، ها اولای اولیاء الله، اونایی که به این مرحله برسن کلامشون را حفظ کنن، شکمشون را به خودش را به تعب اندازن به نماز و روزه، اینها که اولیاء الله هن. قال ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرا و نظروا فکان نظرهم عبره و نطقوا فکان نطقهم حکمه و مشو و کان مشیهم بین الناس برکه لولا الاجال التي قد كتب الله عليهم لم تقر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العقاب و شوقا الى الثواب. نه، اولیاء خدا منزلتشون بالاتره. این وظیفه مردان عادی مسلمان دهن بستن، شکم را از طعام مشکوک منع کردن، خود را به تعب انداختن به نماز و روزه، این وظیفه عامه است. اما اولیاء الله منزلتشون بالاتر از اینه. یه حدیثم بخوانم که باز در حق مولای ما ابراهیم ابن عباس عن الرضا علیه السلام فی حدیثن ان الرضا علیه السلام کان قلیل النوم باللیل کثیر السحر یحیی اکثر لیالیه من اولها الی الصبح و کان کثیر الصیام فلا یفوته صیام ثلاثه ایام فی الشهر و یقول ذلک صوم الدهر و کان کثیر المعروف و الصدقه فی السر و اکثر ذلک یکون منه فی اللیال المظلمه. اکثر صدقات سری را در شبهای تاریک تقسیم میکرد. فمن زعم انه رعا مثله فی فضله فلا تصدقه. کسی اگر گفت مثل امام رضا در فضل دیدم کسی را، باورت نیاد، تصدیقش نکن. و بالاخر آخرین حدیث عن الصادق علیه السلام که مرحوم مفید نقل میکنه، قال والله ما اکل علی ابن ابی طالب من الدنیا حراما قط حتی مزال سبیله و ما ارز علیه امران لله رزن الا اخذ به اشده ما علیه فی دینه. دو کار اگر بهش عرض داده می شد که هر دو رضای خدا در او بود، اون که مشکل تر بود انجام می داد. و ما نزلت به رسول الله نازلتون قطو الا دعاه سقطن به، اگر مشکلی برای پیغمبر پیش می آمد فقط به امیر المؤمنین تکیه می کرد به خاطر اعتماد به او. و ما اطاق احد عمل رسول الله من هذه الامه غيره، يعني غير علي بن ابي طالب، وان كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنه والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه. فرمود که اگرم عملی بهش پیشنهاد میداد، ارسن و این کان لیعمل عمل رجلین، کاری تن برای انجام بیاد برای یک آدمی که عمرش مردد بین بهشت و دوزخ بود، جهت ثواب را میگرفت. ولقد اعتق من مالهی الف مملوکن فی طلب وجه الله و نجات من النار مما کد بیده و رشه من حجبینو، اونچه که با دست خودش تذر کاشته بود و وزد کنم با عرق جبین پولی تهیه می کرد، هزار مملوک آزاد کرد. و انکان لیقوت اهلهی بنیه به زیت و الخل و الاجبه، برمیگشت به خانه با زیت و رهست کنم که روغن زیتون و و سرکه و مقداری هم خرما زندگی. و ما کان لباسه الا الکرابیس اذا فضل شیء عن یده دعا بالجلم، یعنی اگر بلندتر بود تقاضا میکرد که قیشی بیارن. فقطعه و ما اشبهه من ولده ولا اهل بیته احد اقرب و شبهن بهی فی لباسهی و فقههی من علی ابن الحسین علیه السلام. امید دیدار انشاءالله فردا هم که روز میلاد با سعادت پیامبر اکرم، امشب هم که شب عبادت است و فردا هم که روز مکرمی است، از همه التماس دعا داریم تا انشاءالله بعد نورو. صلى الله عليه